بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. درس مفاهيم قرآني دو تذکار و دفتر دوم سوره مبارکه قاف، جلسه سوم، مرور بر آموزه های آیات 16 تا 35 سوره مبارکه قاف. خب قرآن به دنبال اون هدایتگری که مصبت به معاد و برطرف کردن تهدیدها داشته، یک مرور بر زندگی انسان تا اون مرحله ابدیتش داره. در این مرور پرده از برخی حقایق خیلی برمی‌داره و علم قدرت الهی رو به انسان یادآور میشه تا باعث افزایش بصیرت و حکمت اون بشه. خب اون مراحلی که ذکر میکنه از این قرار اول بیان میکنه که انسان مراحل نطفه بودن، علقه بودن، مضغه بودن، اینا رو طی کرده و انسان در این مراحل آفریده شده و آفریننده او حتما از همه ابعاد و زوایای آفریده و مخلوق خودش آگاهه و بر همه اون او قادر و توان است. رضا فرمود در سوره مبارکه ملک: الا یعلم من خلق. دور دوم این است که ما همه چیز انسان رو میدونیم، فرق نمی کنه زیر خاک باشه، اجزای بدن پوسیده شده باشه و تبدیل به خاک شده باشه، یا زنده باشه و بر روی خاک زندگی کنه. هیچ چیز او، حتی وسوسه های نفسانی او که نسبت به معاد وسوسه میکنه، از ما پنهان نیست. سوم این که هیچ موجودی از ما به انسان نزدیکتر نیست، حتی ما از رگ ریسمان مانندی که در سراسر اندامش هست و همه بدنش رو در بر گرفته به اون نزدیکتریم. این برای تشبیه هست که میزان نزدیکی حق تعالی به انسان رو باید. امر چهارم این است که انسان از دید ما پنهان نیست، اون رو رها نکردیم، تحت کارگردانی و تدبیر شدید و نظارت شدید ماست. نگهبانانی از طرف ما اونو میپاین، زیر نظر دارن، هر سخنی که به زبون میاره و هر حرکتی که انجام میده این نگهبانان اونو ثبت و ضبط میکنن. امر پنجم ای که حیات انسان ادامه داره در عالم دنیا و سرانجامش مرگ به حق سر میرسه، یعنی مرگی که حقه. و جاءت سکرة الموت بالحق، با اومدن مرگ اسباب غفلت و بیتوجهی و تصور فرار جمع میشه، انسان وارد منزل دیگری به نام برزخ میشه تا نوبت قیامت فرار. امر ششم این است که رستاخیز بالاخره حتما برپا میشه با دمیدن در سور و انسانها این انذارها و تهدیدها و وعیدها را عملا خواهند گذارد، که یوم الوعید، همون روزی که انبیا از سر سخت و دلسوزی مثل به اون هشدار میدادند ولی انسان اون رو امری دور از ذهن و شگفت‌انگیز و غیر قابل باور تصور میکرد. هم رو هفتمی است که در روز قیامت هر کسی با شتاب به سوی پروردگارش حرکت میکنه، الی ربهم ینسلون، و سائق و شاهد سوق دهنده و گواهی دهنده و او همراهی میکنن، چنان که امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند با هر کسی سوق دهنده است که تا صحنه قیامت او را به پیش میراند و گواهی است که همیشه با او بوده و به اعمال او گواهی میدهد. پس در عالم جایی برای توقف نیست، چون سائق و هل میده و جلو میره. جایی برای انکار و توجیه نیست، چون اون شهید گواهی میده که اینجور نبود. امر هشتم این است که در اون روز به انسان خطاب میشه که تو از این حقایقی که امروز میبینی و خیلی آشکاره غفلت داشتی. ما همین زدونه در پرده یه غفلت رو میخواستیم در دنیا انجام بدیم، اما زیر بار نرفتیم، توجیه کردی که معاد دور از ذهن غیر عادی شگفت‌انگیز شدنی نیست. چشم تو بر روی حقایق بستی و آیات الهی و انبیا رو مسخره کرد. اما امروز یه حقیقت بی پرده و عیان خودشو به تو نشون میده. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. امر نهم این است که در قیامت همدم انسان، قرین انسان، همون فرشته که انسان رو به محضر الهی میبره یا گواه بر اعمالشه، اون خطاب به خداوند میگه این فرد یعنی این انسان که در نزد منه ذلیل و خاره و برای محاسبه و بازپرسی آماده است. امر دهم این است که پس از بازرسی و بازپرسی و محاسبه، بالاخره سرنوشت انسان تعیین میشه و خداوند به اون دو فرشته خطاب میکنه. هر انسانی که مصر بر کفر بوده یا حق ستیز بوده، شما مأمورید اونو در آتش بیندازید. خب اینا کسانی بودن که مناع خیر بودن، مردم را از خیر منع میکردن، معتد اسیم بودن، اهل سرکشی بودن، اهل گناه بودن، مردم رو در اعتقاداتشون به شک و ریبه می انداختن. اینا اهل شرک ورزی بودن و معبودهای دیگری، نفس و بت و طاغوت و شریک خدا می پنداشتن. پس فالقیاه فی العذاب الشدید، اونو در عذاب شدید جهنم پرتش کن. امر یازدهم این است که خب در چنین وضعی و شرایط دشواری انسان ببینه هیچ مفر و مهیس و راه فراری نداره، ازا به دست و پا میفته و میخواد تقصیرش متوجه شیطان بکنه. شیطان هم شانه خالی از مسئولیت میکنه، میگه من طغیانگری و سرکشی رو به او تحمیل نکردم، من نهایتا اونو وسوسه کردم، خودش این راه رو انتخاب کرد و به بیراه رفت. در آیه دیگری هم شیطان میگه و ما کانلی علیکم من سلطان، من با شما سلطنتی نداشتم، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، من شما رو دعوت کردم به انحراف، شما اجابت کردید. امر دوازدهم این است که به این شیطان و انسانی که الان دارن با هم ستیز میکنن و گناه رو گردن یکدیگر میاندازن، خداوند خطاب میکنه که در حضور من دعوا نکنید. قال لا تختصموا لدي، چون این وعده عذاب توسط عقل و نقل من قبلا به شما اعلام کرده بودم و نسبت به این سرانجام کفر و شرک هشدار داده بودم و این سخن من یه سنتیست که تغییر پیدا نمی کنه، که عذاب کافران حتمی است و من هرگز به بندگان ستم نمی کنم. امر سیزدهم این است که سرانجام تبهکاران دوزخ، دوزخی است که مثل سایر موجودات عالم و اجزای عالم هوشمنده و هرچی جهنمی به خوردش میدن بازم اشتها داره و میگه حل من مزید. امر چهاردهم این است که سرنوشت کافرانی که با آخر در ستیز بودن این بوده، عذاب و جهنم. اما سرنوشت اهل تقوا طبیعتا نقطه مقابلشه و به گونه دیگه هست. عادت قرآن بر این است که این دو گروه کاملا در برابر هم قرار میده و خصوصیات و فرجام و هر کنون رو بیان میکنه تا ما ببینیم با کدوم نزدیکیم با کدوم فاصله داریم و صرف خودمون رو خودمون انتخاب کنیم. در اوصاف و سرنوشت پرهیزکاران خداوند فرمود اینا اواب حفیظ بودن، با طاعت و بندگی رو به سوی خدا می بردن، نسبت به پیمانهای الهی و مسئولیت ها پایبند بودند، اهل خوف از عذاب و کیفر خدا در نهان بودند، الان هم با قلبی سرشار از توجه به حق به محضر الهی میان و جا به قلب منیب. خب خداوندم که کریمه و شکوره، اونا رو گرامی میداره، بهشت رو به ریمان نزدیک میکنه تا ورود اونها به بهشت کاملا آسون باشه و به اینا گفته میشه که با صحت و سلامت و عافیت و امنیت و سلام خدا و فرشتگان وارد بهشت بشید که این روز روز خلود و ابدیت و جاودانگی است. در اینجا هر چی بخوان برشون حاضره، بلکه چیزایی فراتر و افزونتر از مشیت و خواسته هاشون هم در اونجا وجود داره. لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید. آیه زندگی لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید هست. اگر انسان بخواد به همه آرزوهاش برسه باید اهل بهشت بشه، چون فقط اهل بهشتن که در سلامت کامل و امنیت مطلق هستن و از نعمتهای مادی و معنی ابدی بهره‌مندن. به محضی که چیزی رو بخوان و اراده کنن بیدرنگ و به هیچ زحمتی برشون حاضر میشه. اما لذت و بهره‌مندی و نعمت اونها تنها همین مقدار نیست و همینجا ختم نمیشه. خداوند از روی لطف و مرحمتش یه هدایایی برای اونها در نظر میگیره که از حد انتظار و تصور اونا بالاتره. در برخی از روایات این ام نظر به رحمت خدا دانسته شده که فرمود لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید. این لدینا مزید رو نزد به رحمت الهی معنا کردن و ذکر کردن که معلومه یک نعمت خیلی خاصیه و یه نگذت بسیار عالی و غیر قابل تصوری هست. دو پیام ذکر میکنن، یکی که کف ستیز با حق، بستن راه خیر و خوبی، من کردن راه خیر و خوبی، تجاوز از حد، ایجاد شک، اینا اموری هستن که به هم پیوسته و وابسته هستن، به هم گره خورده. لذا فرمود کفار العنید مناع الخیر معتد مریب. همجور که انسانهای دنیا طلب حریصن و طبع سیری ناپذیری دارن و زیاد خواه هستن، جهنم و دوزخ هم چنین خیلی حریصه، سیری ناپذیر داری. لذا وقتی بهش من حلم طلعته جوابش این است که حل من مزید آیا بیشتر هست؟ یعنی میل دارم خریدارم این جهنمی ها. آیات 36 تا 45 که آیات پایانی سوره مبارکه قاف هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و کم اهلکنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا فی البلاد هل من مهیس. بطش یعنی با قوه و توان یه چیزی رو گرفتن، طرف رو گرفتن، کیفر دادن، سیطره داشتن، مسلط بودن بر اون چیز. نقبو از ماده نقب، نقب یعنی تونل زدن، یعنی سیر کردن، نفوذ کردن، رخنه کردن. مهیس هم اسم مکان هست، وزنش مفعل مهیس بوده، از هیسه یعنی گریختن، محل گریخت. البته ممکنه مصدر میمی باشه، پس مهیس یا محل گریزه یا خود گریختن که مصدر میمی باشه، چون وزن اسم زمان و مکان و مصدر میمی در ثلاثی مجرد یک سانه مفعله و یا مفعله. ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب. لغوب خستگی، ضعف، ناتوانی. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادى المنادي من مكان قريب. استمع فعل امر از استماع، استماع یعنی با دقت و با توجه گوش دادن. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. صیحه بانگ و فریاد شدید رو میگن. انا نحن نحیی و نمیت و الینا المسیر یوم تشقق الارض و انهم سراء ذلک حشر علینا یسیر. تشقق فعل مضارع است، از مصدر تشقق باب تفعل، یه تاش هم هست شده تتشقق بوده. پس از مصدر تشقق شکافته شدن، گسیخته شدن، دو تکه دو پاره شدن. سراعن هم جمع سریعه، چند تا مصدر داره که سرع هست، یعنی شتاب کردن، عجله کردن. نحن اعلم ما یقولون و ما انت علیهم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف و بعید. جبار صیغه مبالغ هست از جبره، جبره یعنی جبران کردن. ممکنه صیغه مبالغ هست اجبار باشه، یعنی کسی رو به کاری وادار کردن، مجبور کردن، مسلط بودن بر کسی. خب و اما چند تا واژه مربوط به سوره مبارکه زاریاتی که اونام بخونیم. اعوذ بالله من شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و زاریات ضرب، زاریا جمع زاریه هست، از مصدر ضرب ناقص واوی یعنی پراکنده کردن. زاریات یعنی پراکنده کنندگان. فل حاملات وقرا، حاملات جمع حامله هست، حامله یعنی مصدرش حمله یعنی بار برداشتن. حامل و حامله یعنی کسی که باری رو برداشته. وقر یعنی سنگینی، وقار از همین ماده هست، به چیز سنگین وقر میگن. فل جاریات یسرا، جاریات هم جمع جاریه هست یعنی کشتی. فل مقسمات امرا، مقسمات هم جمع مقسمه هست، این تقسیم کننده از مصدر تقسیم یعنی قسمت کردن. اما ترجمه آیات سوره مبارکه قاف و کم اهلکنا قبلهم من قرن، قبل از اینا ما چه گروهایی رو هلاک و نابود کردیم، هم اشد منهم بطشن، که اونها از اینا قوی تر و سرسخت‌تر بودن. فنقبوا فی البلاد، اینا رفتن تو شهرها سیر کردن، سرک کشیدن. هل من مهیس، آیا جای فرار و پناهگاهی برای اینها بود؟ یعنی نه، یعنی راه فرار پیدا نکردن در وقت نزول عذاب. ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. میفهمد این نفی ذالک معنای سوگند درش هست. سوگند در آن سرگذشت ها یاداوری است، تذکر است برای کسی که دارای قلب باشه، یعنی خودش اهل تعقل باشه. او القسم، یا گوش بده به نصیحت کننده، به اونی که خردمنده. و هو شهید، یعنی با حضور، با جمعیت خاطر، با توجه گوش بده. ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب. سوگند که ما آسمان ها و زمین رو و هر چی در بین این دوست در 6 روز، یعنی 6 مرحله آفریدیم و به ما خستگی و رنجی نرسید در این آفرینش. فصبر علی ما یقولون، پس بر هر چی اینا میگن صبور و شکیبا باش. و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، و پیش از طلوع آفتاب و پیش از غروب پروردگار رو تسبیح بگو همراه با حمد و ستایش. و من اللیل فسبح و ادبار السجود، در بخشی از شب نیست تسبیح و حق باش، و همچنین به دنبال سجده هایی که انجام میدی تسبیح بگو. وستم یوم یناد المناد من مکان قریب، یعنی گوش فراده، یعنی در واقع انتظارم توشه، یعنی در حالی که منتظری. روزی که ندا دهنده از مکان نزدیک ندا در میره، انا نحن نحیی و نمیتو و الینا المسیر، بیشک این ما هستیم که زنده میکنیم، میمیرانیم و بازگشت به سوی ماست. یوم تشقق الارض عنهم سراعا، روزی یعنی روز قیامتی که زمین از روی اونها شکافته میشه در حالی که شتابانند، یعنی در حالی که به سرعت به سوی ما میان. ذالک هشت و علینا یسیر، این جمع‌آوریش که برای ما آسان هست و سخت نیست. نحنو اعلم بما یقولون، ما نسبت به آنچینی که میگوین آگاهتر و داناتریم. و ما انت علیهم بجبار، تو بر اونها مسلط نیستی، نمیتونی مجبور کنی اونها رو به ایمان. وظیفه تو تذکر دادنه. فذکر به قرآن من یخاف و وعید، پس تذکر بده با این قرآن اون کسی که از انذار و تهدید من خوف و بیم. نکات لغوی و ادبی، اولش راجع به آیه 37 سوره مبارکه قاف، کان له قلب او القى السمع. این کان و القا صله برای من موصوله هستن دیگه. ان فی ذلک ذکر لمن، ایمان من موصوله هست، ایمان صلش اینه کان له قلب او القى السمع. بنابراین چون سله برای من واقع شدن میتونن معنی مضارع داشته باشن، میشه مضارع معنیشون کرد، چون یه قاعده کلی رو بیان میکنه. نکته دوم راجع به آیه 39 هست. سبح به حمد ربک، اولین نکته مورد این است که با در به به حمد با مصاحبت، یعنی همراه با حمد پروردگار، یعنی همراه ستایش و حمد خداوند اونو تسبیح کن، منزه کن. نکته دوم این است که مفعول سبه به قرینه رب که در کلام ذکر نشده، تختیش اینه سبه ربک به حمده. یعنی خود این ربک قرینه هست که اینجا مفعول به سبه ربک بوده، تختیش به سبه ربک به حمدهی اونو تسبیح بگو همراه با ستایشش. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین.